أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا درباره سه طائفه از روایات که به استناد اونها مدعی تحریف شده اند اشاره کردیم و مشخص شد که هیچ کدام از این روایات طوائف ثلاثه دلالت بر تحریف ندارن. سه طائفه دیگر باقی مونده که این سه طائفه رو هم مورد بررسی قرار می دهیم. طائفه چهارم روایاتی است که دلالت بر نقص بعضی آیات از برخی کلمات و یا نقص از بعضی آیات، یعنی نقص بعضی از آیات از بعضی سور داره، یعنی یا یه کلمه ای کم شده از یه آیه، یا مثلا آیه ای از سوره ای کم شده. خب این دیگه عین ادعای مدعی تحریفه، چون بحث در تحریف به نقیصه است. خب لازمه دلالت این روایات بر مدعا همون تحریف به نقیصه ثابت میشه. از جمله روایتی است از ابی بصیر عن ابی عبد الله علیه السلام که فی قول این روایت اینه: فی قوله عز و جل و تبع ما تتلو الشیاطین به ولایت الشیاطین علی ملک سلیمان. خب اینجا یک به اصطلاح اصل آیه این بوده که در آیه موجود معلوم میشه چیزی از این کم شده. یا روایتی است از جابر عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال: نزل جبرائیل به هذه الآیه علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم هاکذا: بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل الله فی علی بغیا. خب اینجا هم در قرآن موجود این کلمه فی علیین نیست. روایت سوم روایتی است که در تفسیر عیاشی وارد شده عن ابی اسحاق عن امیر المؤمنین علیه السلام: و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرف و النسل بظلمه و سوء سریرته و الله لا یحب الفساد. خب این آیه هم در مقایسه با آیه موجود در قرآن یه اضافه ای داره. روایت چهارم عن یونس ابن عبدالرحمن عن عبدالله ابن سنان قال: قال ابو عبدالله علیه السلام: الرجم فی القرآن قوله تعالی: اذا زن یا الشیخ و الشیخه فرجموهما البته فانهما قضیا الشهوه. خب در آیه قرآن هم این نیست. روایات متعدد دیگری در این رابطه وارد شده که در همه اونها این نکته وجود داره که اونچه که در قرآن موجود از سور و آیات هست نسبت به اون چه که در این روایات بیان شده یا کلمه ای کم دارد یا آیه ای کم داره. فثبت المطلوب. اما این طائفه هم مانند طوائف قبلی دلالت بر تحریف قرآن نداره و همون جوابهایی که ما به طوائف قبلی دادیم به این طائفه داده میشه. اولا این روایات مخالف با قرآنه که امرنا بالاعراض انها و طرحها و طرحها و ضربها علی الجدار. بذار این مشکله اصلی این روایات. ثانیاً این روایات معارض داره که قبلا هم معارض این روایات رو ما ذکر کردیم. ثالثاً بعضی از این روایات ضعف سندی داره. دیگه حالا ما خیلی به اختصار این پاسخ‌ها رو عرض کردیم. طائفه پنجم روایاتی است که دلالت می‌کنه بر این که بعضی از کلمات قرآن پس از زمان پیامبر تغییر داده شده، یعنی بعضی کلمات به جای بعض دیگر کلمات قرار داده شده. این روایات خب از جهتی دلالت بر وقوع تحریف به زیاده میکنه و از جهتی دلالت بر وقوع تحریف به نقیصه. این که کلمه ای را از یک جایی بردارند این میشه تحریف به نقیصه. این که این کلمه را در جای دیگری بگذارن این میشه تحریف به زیاده. یا حتی در همون موضع اگر کلمه ای را از اونجا بردارن کلمه دیگری جای او بگذارن، اینجا در همین نقطه از یک جهت تحریف به زیاده صورت گرفته و از جهتی تحریف به نقیصه واقع شده. از جمله این روایت عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال اهدنا الصراط المستقیم صراط من انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین. خب اینجا میبینید کلماتی جا به جا شده. ما داریم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. این به جای الذین مثلا من آمده، الذین رو برداشتن من جاش گذاشتن. این میشه هم تحریف به نقیصه هم تحریف به زیاد. درسته در معنا و مفهوم تغییر ایجاد نمی کنه، ولی خب بالاخره نفس این که این تعابیر اختلاف پیدا کرده و تغییر کرده خب اصل وقوع تحریف رو ثابت می کنه. یا روایت دیگری باز از ابی عبدالله علیه السلام قال انه قرأ، راوی میگه که انه قرأ و لقد نصرکم الله به بدر و انتم ضعفاء و ما کانوا اذله و رسول الله فیهم علیه و علی آله الصلاة و السلام. خب اینجا عرض به حضور شما چیزهایی تغییر کرده و جابجا شده. روایت سوم روایت هشام بن سالم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قوله تعالی ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل مروان. قال هو آل ابراهیم و آل محمد علی العالمین. یه اسمی را به جای اسم دیگر گذاشتن. درست فرمودید؟ این هم عرض به حضور شما روایت سوم. روایت چهارم یکی از اصحاب میگوید تلوت بین یدی ابی عبدالله علیه السلام ها به الآیه، من این آیه رو در مقابل امام صادق علیه السلام تلاوت کردم، لیس لک من الامر شیئون، این آیه لیس لک من الامر شیئون، فقال بلا و شیئون، خطاب به پیغمبره که تو چیزی نداری، تو اختیاری نداری، تو کاری به عهده تو نیست. حضرت فرمود بلا و شیئون، بحل الامر کله الا له صلی الله علیه و آله و سلم، ولکنها نزلت به این شکل که میگن لیس لک من الامر ان تبت علیهم او تعذبهم فانهم ظالمون، ان تبت علیهم او تعذبهم فانهم ظالمون، یعنی تو عذب هم فعنه هم ظالمون. خب میگه من آیه رو یه جور قرائت کردم، تلاوت کردم، حضرت فرموندن نه آیه اینجور نازل شده و اینجا کلمات تغییر کرده، جا به جا شده. پس مجموعاً از این روایات یا روایات دیگری هم هست استفاده می شود که بعد از زمان پیغمبر کلماتی از قرآن تغییر داده شده و این تغییر به نوعی موجب به نوعی در واقع تحریف به زیاده یا نقیصه از جهاتی که گفته شد. خب این طایفه هم دلالت بر مدعا نمی کنه، یعنی علاوه بر اشکال سندی اکثر روایات این طائفه، مشکل اصلی این است که مضمون این روایات باطله چون مخالف با کتابه و مخالفت با کتاب طبق روایات عرضه روایات به قرآن اینها باید کنار داده بشن و باطله. بذا این مشکله اصلی این روایات. مسئله دیگر این که این در واقع همون تحریف به زیاده است، چون شما میگید یه کلمه رو برداشتن کلمه جاش گذاشتن، این در واقع تحریف به زیاده است، یعنی زیاد کردن به قرآنه. این که شما میگید از یک جهت تحریف به نقیصه است، از یک جهت تحریف به زیاده، مسئله اینه که بالاخره اینجا چیزی زیاد شده و این تحریف به زیاده چون مخالف با اجماع همه مسلمینه اساسا از محل نزاع هم خارجه، بنابراین این مشکلی است که اینجا وجود داره. یه مشکل دیگری که در رابطه با این طائفه از روایات هست و این که حالا اساسا این تحریف و تغییر را تقریبا زیر سوال میبره اینه که در این نمونه هایی که در روایات ذکر شده این تغییرات هیچ فایده و نفع و به اصطلاح خاصیتی برش مترتب نیست. حالا ما بگیم صراط الذین انعمت علیهم یا بگیم صراط من انعمت علیهم، خب این تغییر و به اصطلاح اختلافی رو در مضمون این آیات ایجاد نمی‌کنه. خب اگر هیچ تغییری ایجاد نکرد، مسئله این است که خب پس چرا اصلا تغییر داده شده؟ بالاخره باید غرض و فائده ای از این تغییرها تعقیب بشه، در حالی که ملاحظه می‌فرمایید که هیچ فائده و منفعتی بر اینها مترتب نیست. اینم طایفه پنجم. طایفه ششم بعضی روایات هستند که دلالت بر ذکر اسامی اشخاصی در بعضی آیات قرآن میکنند. یعنی میگن به استناد این روایات معلوم میشه اسامی بعضی از افراد در قرآن بوده، لیکن محرفین اونها رو حذف کردن، تنها اسم ابولهب رو باقی گذاشتن، اون هم به احترام پیامبر، چون با پیامبر نسبت داشته حریم پیغمبر رو حفظ کردن، اسم ابولهب را نگه داشتن. از جمله برید عن ابی عبدالله، برید العجلی عن ابی عبدالله علیه السلام قال انزل الله فی القرآن سبع به اسمائهم فمهت قریش سبع و ترکو ابالها. خداوند در قرآن اسم هفت نفر را ذکر کرد و اونها قریش اسامی این هفت نفر را محو کردن و تنها اسم ابولهب رو باقی گذاشتن. روایت دوم روایتی است از احمد ابن محمد ابن ابی نصر قال دفع الی ابوالحسن مصحفا و قال لا تنظر فیه. یه قرآنی رو به من ابوالحسن دادند و به من فرمودند که لا تنظر فیه، درش نگاه نکن. ففتحته و قرأت فیه، اما من اینو باز کردم و خوندم این آیه رو، و قرأت فیه لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب، فوجدت فیها اسم سبعین من قریش، من اسم 70 نفر از قریش را در این کتاب دیدم، به اسمائهم و اسماء آبائهم. قال فبعث الی ابو الحسن ابعث الی بالمصحف. این کاری که من کردم، امام علیه السلام کسی رو دنبال من فرستاد، گفت اون قرآن رو برگردون. خب این روایت هم ملاحظه فرمودید، به هر حال میخواد بگه که اسم 70 نفر در قریش بوده و الان نیست. خب این با این روایت مطلوب که تحریف به نویسه باشه ثابت میشه، اسم 70 نفر هست شده دیگه. اما به نظر میرسه این طایفه ششم هم دلالت بر مدعا نداره. خب بعضی از اشکالات این طایفه همون اشکالاتی است که در طوائف قبلی ما اشاره کردیم، و اونم مخالفت این روایات و روایات عرض به کتاب، که روایاتی را که عرض می کنید به کتاب، روایات را به کتاب عرض کنید و اگر مخالف با کتاب بود اونها را ترک کنید. خب این روایت با اون آیات ناسازگار، با قرآن ناسازگار. به علاوه یه مشکلی که در این روایات هست اینه که چرا اسم همه را حذف کردن، اسم ابولهب را باقی گذاشتن؟ آیا اینکه اسم ابولهب را باقی بگذارن، ابولهب که دشمن رسول خدا و دشمن دین خدا بود، آیا این احترام به پیامبره؟ ابولهب که جز نسبت عمومت هیچ وجه اشتراکی با پیامبر نداشت، بنابراین دلیلی برای ابقاء اسم او باقی نمیموند. علاوه در این روایت اخیر اصلا این که امام علیه السلام قرآنی رو داده به او و فرموده لا تنظر فی، اما این در این حال مخالفت کرده، ففتحته من باز کردم و این آیه رو خوندم، خود این هم یه مقداری این رو ضعیف میکنه. پس در مجموع از این شش طایفه از روایات هیچ کدام دلالت بر وقوع تحریف در قرآن نداره. ملاحظه فرمودید هیچ کدام واقعا ازش استفاده نمیشه که در قرآن تحریف واقع شده. پس دلیل چهارم که روایات باشه این هم تحریف رو اثبات نمی کنه. ما تا اینجا چهار تا دلیل گفتیم از ادله قائلین به تحریف و هیچ کدام نتوانست اثبات بکنه تحریف را. حالا تا بعد بریم سراغ بقیه ما. الحمدلله.